السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین. بحث ما در زمینه تفاوت‌های زن و مرد بود. گفتیم در کشورهای اروپایی تقریبا یه قرنه که القا میکنن که زن و مرد هیچ تفاوتی ندارن و سعی میکنن از همون دبستان و از همون بچگی این القا رو به دختر و پسر بکنن که شما مثل هم هستید و شرایطی که چه در لحاظ آموزشی چه از نظر کاری تو جامعه القا میکنن یک مسابقه ایست بین زن و مرد که زن و مرد همون کارهای همدیگه را انجام بدن. خانم اشتون اومده بود ایران، استاندار اصفهان میگفت که ایشون تو فرودگاه گفت که من یه خواهشی دارم، یه چیزی میخوام. ایشون گفت من نگران شدم که حالا قالی ابریشمی چیزی از ما نخواد، حالا ما با این وضع بودجه و اینا. گفت که گفتم بفرمایین. گفت که من سماق میخوام و لیمو امانی هم میخوام. ما خیلی تعجب کردیم که حالا ایشون اومده ایران، حالا سراغ اصفهان اومده، حالا از ما سماق و لیموی امانی بودم. ظاهرا این هم جزء برجام نبوده دیگه، تعهدات برجام. بعد خب اینها متوجه تعجب ما شدند و بعد خانم ایشون گفت که میدونی چرا من این چیز از شما میخوام؟ من شوهرم تو خونه غذا میپزه برام، آشپز خوبیه، حالا خانم شده سیاست مدار و این برا اون وقت دنیا بده، آقا تو خونه نشسته داره چیکار میکنه؟ آشپزه و خیلی آشپز ماهریه. و گفت به من اصفهان میری اینا دو تا چیز دارن خیلی به درد غذا میخوری که سماقی که لیمو امانی اینا رو از اصفهان برامون بیار. به هر صورت این چیزیه که تو غرب درست کردن که خانوم ها و آقایون هر دو میتونن نقش همدیگر رو چکار کنن، بازی کنن. مرد میتونه تو خونه آشپز خیلی خوبی باشه تا این ریز کاری هم تو آشپزی رعایت کنه، زنم میتونه یک سیاستمدار بزرگ باشه و به اصطلاح حتی در پارلمان اروپا هم بشه مثلا مسئول سیاسی کل اروپا. خارج از موارد استثنایی که نشون دادن، مثل اون که خانم تاچر مثلا شد نخست وزیر انگلیس، اما الان یه زمزمه های تو خود اینها افتاده و نشون دادن. نمونش هم همین کتاب جنسیت مغز که آقای دکتر آن مویر نوشته، ترجمه شده. ایشون سالها توی شبکه بی بی سی کار میکرده، تو جای دیگه هم کار میکرده و یه فردی متعلق به اون فرهنگ، مروج اون فرهنگ. بعد این صداش بلند شده، فریادش بلند شده، میگه تا کی میخوام این دروغ را هی تکرار کنیم که زن و مرد هیچ تفاوتی نداره و این محدودیت ها را چرا تا کی میخوام انکار کنیم. و شروع کرده نمونه های علمی قضیه را آوردن، هرچند خودش میگه که هر دانشمندی بخواد تو این موضوعات کار کنه اونجا خیلی تشویق که نمیشه هیچی، تازه محرومیت هایی هم پیدا میکنه، زادن جزء خط قرمز هاست، جزء چیزایی که فرد نباید باشه. بعد خودش لابلای یافته های علمی شروع کرده یه سه چیزایی رو کشیده بیرون و نمونه هایی را ذکر کرده، با اجتماع تطبیق داده. بخشی از نمونه هاش رو چند سیه گذشته گفتیم. اساس سخنش اینه که مغز زن با مغز مرد چیه؟ متفاوته. اصلا شبکه عصبیشون متفاوته. میگه تا اسکن میکنم مغز خانم ها رو با آقایون و این دقیقا از روز تولد، نه از تو رحم مادر، تو همون هفته اول شکل میگیره، یعنی به روز هفتم انعقاد نطفه که میرسه این هورمون هایی که تولید میشه این هورمون هاست که تکلیف روشن میکنه که این جنسیتش زنه یا مرد. این اولین چیزی که مخابره میکنه رو مغزه. مغزم طبیعت اولیش زنانه است. یعنی چه مغز مرد ها چه مغز زن ها، بیس اولش مغز چیه؟ زنانه. اگر در رحم مادر از روز هفتم به بعد هورمون های مردانه اومد وسط و جنین دارای هورمون های مردانه شد، از اینجا به بعد باید مغزش تغییر کنه. یعنی بافت مغزی مغز مردانه پیدا میکنه. یعنی مغز زنانه بیس اولیه است، مغز مردانه بیسیه که باید تغییر کنه اگر خواست این مرج. بعد اینشون باز یه نکته خیلی جالبیه تو این کتاب میگه، میگه که اینا هی دارن القا میکنن که آقا این تفاوتایی که بین زن و مرد میبینی اینا همه تفاوتای جامعه شناختیه، اینا همه تفاوتای فرهنگیه، اینا رو خودتون القا کردین. شما مثلا به دختر بچه‌هاتون عروسک براشون می‌خرین، برای پسر بچه‌هاتون سرباز و نمی‌دونم کامیون و اینا می‌خرین. از بچگی اینا نقش جنسیتیشون رو خودتون بهشون تعریف می‌کنین که دختر تو نقش جنسیتت مثلا خونه‌داری، آشپزی، بچه‌داریه و پسر تو نقش جنسیتیت اونه. ایشون میگه اینایی که تغییر جنسیت پیدا می‌کنن چی؟ میدونین بعضی ها هستن که اینا بچه به دنیا که میان دختر به دنیا میان. ما تو ایران خودمون هم داشتیم چند سال پیش، روزنامه ها هم زدن عکسشون. هستن تو دنیا آدمایی که دختر به دنیا میان، اینا نوعا به سن حدود 10-11 سالی که میرسن نزدیک سن بلوغ، یواش یواش اینها تو درونشون، البته از چند سال قبل شروع میکنه یک حالت بحرانی رخ دادن. احساس میکنن من رفتارم خیلی اینجور که مثلا من همه انتظار رفتارهای دخترانه دارن، من بیشتر تمایل به رفتارهای چی دارم؟ پسران دارم. ولی اطرافیان و جامعه هی به اون رفتار چی القا میکنن؟ دخترانه. بعد که این درگیری پیدا میکنه تو سن 12 سالگی، 13 سالگی، 14 سالگی، تازه یواش یواش معلوم شه که این پسره و حق با خودش بوده، نه با خانوادش، نه با دیگران. اونا فکر میکردن این دختره، ولی یواش یواش اندام تناسلی شروع میکنه رشد کردن و یک دفعه متوجه میشن که این چیه؟ پسر. بعد ایشون میگه ما از این نمونا زیاد داریم. اینا رو شما چه میگین؟ اینا که از بچگی بهشون القا شده شما چه هستین؟ دخترین. ولی 12 سالگی، 13 سالگی، 14 سالگی که معلوم میشه پسرم، معلوم میشه که علی رغم القای محیط به رفتارهای دخترانه، اینها رفتارهای چی داشتن؟ پسرانه داشتن. این باز شاهد بزرگی که نشون میده که نه، اینا القای تربیتی نیست. حتی اونجایی که محیط اشتباهی فکر میکرده این دختره القای تربیتی میکرده رفتارهای دخترانه، این از رفتارهای دخترانه خوشش نمیده، از خودش رفتارهای چی نشون میداده؟ پسرانه نشون میداد. یا نمونه هایی ما داریم که افراد از نظر مغز دخترن، از نظر ظاهر چیه؟ پسرن، یا برعکس. اینا هم اتفاقاییه که بر اساس هورمون هایی که تو دوران بارداری ایجاد میشه، مثلا هورمون های کافی مردانه ایجاد نشده که مغز این پسر بشه و اون حالت پسرانه رو پیدا کنه، لذا ما نگاه میکنیم این دختره ولی رفتارهای چی داره؟ پسرانه داره. اصلا خوشش نمیاد بچه داری کنه، علاقه به بچه داری نداره. عروسک هم که باش براش میخرن خیلی قشنگ گزارش شده از این آدم ها که اینا با عروسکشون جنگ میکنن، عوضی با عروسکشون مثلا خب بچه داری بکنن، این عروسک ها یا مثل ماشین میکنن و هی همچین باشون میکنن که در اینا ماشین حرکت میکنن. میگه اینا رو شما چی میگی؟ اینه کاملا نشون میده. لذا میگه تفاوت مغزی دختر و پسر این تفاوت جامعه شناختی نیست، این تفاوت زیر شناختی. تو مسابقات ورزشی بریم، تو مسابقات دو، شما میگه کنه همین دنیای امروز که اینقدر فریاد میزنه زن و مرد یک سانن، زن و مرد یک سانن، همه جا میگه تو تمام مشاغل، تو زندگی خانوادگی، یعنی صبح به صبح خانم و آقا که همسرن مثل هم از خونه باید بیان بیرون باید کار کنن، بعد هم مثل هم باید برگردن سر خونه، همه نقشان باید بینشون چی باشه؟ به سویه تقسیم بشه. میگیم خب شما که تو اروپا، تو آمریکا اینا القا کردین و به همه جا دارین میگین زن و مرد یکسان یکسان، چرا تو مسابقه های دو دون، چرا مسابقه فوتبال دون زن و مرد با هم فوتبال بازی نمیکنن؟ توی مسابقه دوی سرعت با هم شرکت نمیکنن؟ چرا تو مسابقات جهانی ما میبینیم اینا تفکیک شدن؟ دیگه اونجا دیگه مسابقه است، دیگه اونجا طرف تا میخواد وارد مسابقه بشه همینجوری که مثلا تو مسابقه کشتی هم وزنا به جون هم میفتن تا تعادل برقرار بشه، دیگه تو مسابقه فوتبال و تو مسابقه دو و تو حتی مسابقه تنیس اینا نشون داده میشه که توانمندی زن با توانمندی مرد چیه؟ متفاوته. پس نباید انکار کنه. نه اندامشون مثل همه، نه مغزشون مثل همه، ولی خوب دقت کنیم. افراد هم نباید تو این سخن کرد. جفتشون صاحب مغزن، جفتشون اندام انسانی دارن و اتفاقا شباهت اندامی زن و مرد 80% شباهت چی دارن؟ اندامی دارن. 90% شباهت اندامی دارن. 90% مغزشون شبیه همه، یک کارکرد داره. نه تشابهات رو باید انکار کرد، نه تفاوت‌ها رو باید انکار کرد. و اتفاقا غالباً بر چیه؟ تشابهاته. جفتشون انسانن. چرا غالباً بر تشابهاته؟ چون جفتشون انسانن. نباید با دیدن تفاوت زن و مرد اونها رو دو نوع مختلف ببینیم. اینا یک نوع هستن. اما همین که بارها گفتم حتی دو تا مردم ممکنه استعدادهای متفاوتی داشته باشن. ما نباید یه انتظار بجور. حتی تو جغرافیای مختلف، شما نگاه کنید تو خود ایران ما، آدمایی که تو بیابون زندگی میکنن با آدمایی که تو کوهستان زندگی میکنن، خود زمین به آدم چی میده؟ تفاوت‌های خصلتی میده، تفاوت‌های استعدادی میده. یه بحث جدی امروز مطرح تفاوت جغرافیای فرهنگی. حرف اینه که خود جغرافیا، خود زمینم به آدم چی میده؟ لذا شما تو خود ایران خودمون که نشستی میبینی مثلا جنوبیا یه سری خصلت‌های خاص خودشون دارن، شمالیا یه خصلت‌های خاص، بوشهریا یه خصلت خاص دیگه دارن، کویریا یه جور، کوهستانیا یه جور. اینا در واقع نشون میده که حتی تو یه جنس هم ممکنه استعدادها، حالا اگر استعدادها متفاوت باشه، ما انتظار رفتار یکسان داشته باشیم، انتظار داشته باشیم اون رفتاری که یه استعانی میکنه شمالی هم همون رفتار رو انجام بده. این غلطه. تو برنامه‌ریزی کشور نباید انتظاراتتون یکسان باشه از اینها. حالا تو بحث جنسیت هم همینجور، هر دو انسانن، باید باشون برخورد انسانی بشه، ولی برخورد مشابه نباید بشه. کل حرف این کتاب اینه. حالا نمونه هایش رو کنار این نمونه هایی که گفتم بگم. اینا همش تفاوت های بیولوژیکی یا زیست شناختی زن و مرده. بی خودم نگید تفاوت های فرهنگی جامعه القا کرده، نه، اینا واقعیتی که همه قبول دارن. مردان 7% از زنان بلند قدترن و این تفاوت به اصطلاح تو از نظر آماری فقط تو قد نه، تو مهارت ها، تو استعداد های زیادی ما تفاوت های بین زن و مرد میبینیم. توی زمینه فلان مهارت زن قوی تر داره، توی زمینه فلان مهارت مرد قوی تر داره. زنها چون که انگشتاشون نازک تره، کارهای نازک کاری خیلی بهتر از مردها انجام میدن. لذا من یادم قدیم تو شهر خودمون کسب صنعتگرای ما، مثلا کارخونه دارها، مثلا زرگرها، نمیدونم فرش بافها، اینا کارهایی که ریزه کاری بود میدادن توی خونه ها خانما انجام بدن. حالا اون بزرگتره که تو جلسان همه یادشون که مادران ما تو خونه کارای این تیپی هم یا کار زرگری انجام میدادن، بارشون از کارخونه های زرگری میمدن این ریزکاری ها رو خانوما خیلی بهتر میتونستن انجام بدن، یا فرش بافی میکردن، اینقدر که خانوما بهتر میتونن فرش بفن، آقایون هر کاری که به گونه ای به ظرافت نیاز داره. خب چرا اینو انکار کنیم؟ ما باید مواظب باشیم. با تفاوت ها 4 جور میشه برخورد کرد، 3 جورش غلطه. 1، تفاوت‌ها رو در نظر نگیریم، بیخیالش بشیم، این غلطه. 2، تفاوت‌ها رو انکار کنیم. اینا این دو تا کاری که الان داره توی دنیای امروز انجام میشه، اینم غلطه. 3، از تفاوت‌ها سوء استفاده کنیم. در دنیای گذشته از این کارا خیلی می‌کردن. تا یه تفاوتی بین زن و مرد میدیدن، همین تفاوت باعث شد که از خیلی چیزهای مثلا زن رو چکار کنن؟ محروم کنن. نه، این سوء استفاده است از تفاوت. برخورد صحیح با تفاوت اینه که تفاوت ها رو به رسمیت بشناسیم، تناسبش رو با تشابهات در نظر بگیریم، متناسب با تفاوت و تشابهات انتظارمون رو از هر جنس چکار کنیم؟ معین کنیم. خب در آزمون‌های هوش 25% تفاوت بین زن و مرد دیدن. جلسه گذشته گفتم یکی از آزمون‌های معروف وکسلره. وکسلر 30 آزمون هوش طراحی کرد، در هر 30 آزمون زن و مرد متفاوت جواب داده بودن، همه رو از بین برد. هیچ کدوم منتشر نکرد، فقط تستایی که زن و مرد یکسان جواب دادن و به عنوان تست وکسلر داد بیرون. ببینید چقدر این القا ضرر داره به رشد علم میزنه که بیاد بگید همه تستای من که بین زن و مرد متفاوت بوده اینا رو من به عنوان تست رسمی منتشر نمی‌کنم. بیشترین تفاوت رو تو توانمندی فضایی ما می‌بینیم. مردها توانمندی فضایی و هر کاری که نیاز به توانمندی فضایی داشته باشه تو مردها چیه؟ موفق‌تره. تصویرسازی مردا موفق‌تره. شکل رو بهتر درست کردن تو این مسابقات هوش، اونجایی که بس از شکل توی مثلا نقشه کشی صنعتی درس نقشه کشی اگه کسی گذرونده باشه میدونم پسرا بهتر از دخترا درس نقشه کشی متوجه میشن، چون که شکل سه بعدی توی تصویر دو بعدی میخواد قرار بده، باید خوب بتونه مجسم کنه پشت این شکل. در کل پسرها تو این زمینه موفقن. موقعیت جغرافیایی، موقعیت‌های جغرافیایی رو زودتر مردها شناسایی کردن تا زن‌ها. تناسب‌های سه بعدی مردها بهتر تشخیص میدن. تناسب‌های مکانیکی. ریاضیات مردها قوی‌تر از خانم‌هاست. در رشته ریاضیات معادل یک دختر که به طور استثنایی باشه 13 پسر استثنایی پیدا میکنه. شما میدونین بالاخره ریاضیات یه درسیه که تو مدارس افراد خاصی هستن که توش درخشش پیدا میکنن، باید یه هوش ویژه‌ای داشته، هم تو دخترها هست هم توی پسرها. ولی اگر آمار گرفتن اونایی که نبوغ ویژه ریاضیات دارن متناسب به نسبه یک دختر که نبوغ فوق‌العاده ریاضی داشته باشه 13 تا پسر نبوغ فوق‌العاده ریاضی دارن. تناسب 1:13 ما رو یاد یه تناسب دیگه هم میندازه، در تو 14 معصوم 1:13. اگه رفتی هم شاید به این بحث نداشته باشه، ولی به عنوان مردها هماهنگی دست و چشمشون قوی تر از زن هاست. مردها به چشم حساسیت بیشتری دارن، خیلی سریع تر میتونن بین چشم و دست هماهنگی ایجاد کنن. تصویرسازی ذهنیشون تو این زمینه قوی تره. ورزش های توپی تو آقایون قوی تره. قطعات ساختمان سازی هست که از بچگی یاد اون بدن باش ساختمان سازی کنن، پسر بچه ها موفق تر بازی کردن. چرا که طرف میخواد تو این قطعات ساختمانی یه نقش های جلو ما میذارن شکل دو بعدیه، ما میخوایم از این شکل دو بعدیه با این قطعات یه شکل چی درست کنیم؟ سه بعدی ایجاد کنیم. این حالت به طور متوسط تو آقایون بهتر از خانم بوده. بازم داریم میگیم متوسط، بازم داریم میگیم بهتر، نمیگیم خانم ها چنین توانایی ندارن و نمیگیم هیچ دختری نیست که از هیچ مردی بالاتر نباشه. داریم معدل متوسط رو میگیم. خب هر جایی که جنبه روابط انتزاعی داشته باشه مردها بهتر میتونن. یه بحث جالبی تو این کتاب کرده، میگه ما نمیگیم ریاضیات به خانم‌ها یاد ندیم، ولی بدونیم در کل تو رشته‌های ریاضی مردها چی هستن؟ موفق. حالا چی کار کنیم خانم‌ها موفق بشن؟ اگر الزام داشتین که خانم‌ها رو تو ریاضیات تقویتشون کنیم، پیشنهاد جالبی داده، میگه بیاندا به جای اینکه از نمادها تو ریاضیات استفاده کنیم. ریاضیات یه علمیه که ما از چه استفاده میکنیم؟ نماد، یعنی المانهای هیچ کدوم از این چیزایی که ما تو ریاضیات استفاده میکنیم واقعیت خارجی نداره. مثلا میخوام منطق ریاضی درس بدیم، میگم پی آنگاه کیو معادله به کیو یا نقیض پی، اصلا از گزاره سخن نمی. تو منطق ارسطویی اینجور نبود، گزاره رو مستقیما میگفت. یعنی کسایی که مثلا منطقه کبرا خونده باشن، منطقه های ارسطویی خونده باشن، میدونن اونجا نمادسازی نمیکنه، میاد جمله را میگه، میگه از این جمله مثلا این میشه صغرا، این میشه کبرا، این میشه چی؟ نتیجه. با ترکیب جملات نتیجه گیری کنن. تو منطق ریاضی به جای جملات ما اصلا یه جمله نمیگیم. مثلا تو منطق ارسطو اینجور میگیم، میگیم حمید مرد است، هر مردی میمیرد، پس حمید میمیرد. اصلا از نماد استفاده نکردیم، از جمله استفاده کردیم. اما به اصطلاح تو منطق ریاضی اینجور نیست. مثلا گفتم پی آنگاه کیو، کیو آنگاه آر، پس نتیجه میگی پی آنگاه آر. پی چیه، کیو چیه، آر چیه، نه اینا نمادن. ای چیه، بی چیه، سی چیه، اینا نمادن، اینا علامتن. مردم عادی از نمادا لجشون میگیره، عموم آدما. این بنده خدایی هست که هنوزم زنده است، این دانشمند مشهور هاوکینگ، استفان هاوکینگ، شاید اسمشو شنیده باشین، قطعا دیدینش اگه اسمش هم یادتون نیاد. این دانشمندی است که رو ویلچر اصلا تکون نمیتونه بخوره، شاید فیلمشو دیده باشین. این هنوز زنده است. این 80 سال پیش دانشجو بود، بعد توی به اصطلاح از پلاک اومد رد شد، خورد زمین. اولش فکر کردن یه حادثه ساده باش رخ داده، بعد نه، این یه عارضه درونی داره، به نحوی که اونچنان بیمار شد و قوای تحرکش از دست داد که همه پیش بینی کردن، پزشکا، همسرش، نامزدش، دوستانش، همه ناراحتش بودن و پیش بینی کردن که این مثلا چند ماه دیگه بیشتر در دنیا باقی نمیمونه. تمام اون چیزا، کسایی که ناراحتش بودن و غمخوار استفان هاوکینگ بودن، حالا همه از دنیا رفتند و استفان هاوکینگ هنوز چیه، زنده است. یعنی 80 ساله بدون تحرک، فقط با چشم، پلک چشمش میزنه، دستگاه های کامپیوتر جلوش میزنن، این با پلک چشم و با نگاه کردن حرفاشو میزنه، اشاره میکنه، مسئلهاشو حل میکنه. وقتی این استفان هاوکینگ یه کتاب علمی نوشت که پرتیراژ شد به نام تاریخچه زمان. کتاب دومش هم اسمش بود جهان پوست پیازی. این کتاب تاریخچه زمانش فقط به ایران 4 جور ترجمه شد، به اغلب زبانهای دنیا چی شده؟ ترجمه شد. وقتی که میخواست این کتاب بنویسه، نداد به یه ناشر علمی بنویسه. کتاب موضوعش فیزیکه، تاریخچه زمان، بحث زمان رو داره. زمان تو فیزیک، به قول تو فیزیک اینشتین، بعد 4 جهان هستی. این میخواد تاریخچه زمان رو بیان کنه، نداد به یک ناشر علمی چاپ کنه، داد به یه ناشر عمومی چاپ کنه. ناشر عمومی بهش گفت که اگر میخوای این کتاب من چاپ کنم و اگر میخوای خواننده داشته باشه، باید مواظب باشی هیچ نماد ریاضی توش استفاده نکنی. میدونی اصلا کسی میخواد فیزیک امروز کار کنه بدون ریاضی ها نمیشه. فیزیک همش با علائم چیه؟ E مساوی با MC2، F مساوی با MR، نمیدونم E مساوی با G، M پی تقسیم بر R2، همش. این ناشر عمومی چون که وارد بود بازار با مردم عموم سر کلیدن، و تعبیرش استفان هاوکینگ میگه، میگه این به من گفت که هر یه فرمولی تو کتابت باشه نصف خواننده رو از دست میدی. دو تا فرمول بنویسی یه چهارم شن خواننده، سه تا فرمول بنویسی یه هشتم. حالا ببین میخوای بنویسی بنویس. گفت من خیلی مراعایت کردم در این کتاب تاریخچه زمانم هیچ فرمول ریاضی استفاده نکردم، فقط حرف زدم با مردم. خب خواننده های زیادی پیدا کرد، به اغلب زبان های دنیا ترجمه شده. شاید بشه گفت پرفروش‌ترین کتاب علمی دنیای امروز همین تاریخچه زمان. خود شما چون اهل مطالعه نیستین تعجبم میکنم، این چیزا رو پیدا میکنم. خیلی هم مطالعه سر کله نمیذارم، اینم نقیصه امروز جامعه ما کم مطالعه بود دیگه. این موبایل ها و کامپیوتر ها اینا که اومد، یه همین یه جو مطالعه هم که بچه ها میکردن درزشون چیه؟ گره. بگذاریم. میخوام اینا بایدون بگم. نماد با نماد کار کردن کارا راحت میکنه، اما خیلی از ذهنها رو یاری نمیکنه، به خصوص ذهنهای خانم ها. بعد اینجا پیشنهاد میدم اگه خواستین ریاضی رو یاد خانم ها بدین، یه جوری درسش رو یاد بدین که نماد کمتر داشته باشه، بیشتر حرف بزنه، بیشتر جمله بگه. اگه ریاضیات حاوی جملات و توضیحات بیشتر باشه، خانم ها خیلی خصوص ریاضیشون چی میشه؟ خوب میشه. نماد رو کم کنین، جملات رو زیاد کنین تا تأثیر بذاره روی خانم. پس مثلا تو بازی شطرنج عمدتا پسرها برندن، چون بازی بازی چیه؟ انتزاعیه. حتی تو روسیه که بازی شطرنج نمیدونه، تو روسیه محض شطرنج بازای حرفه‌ایه. اینا عمدتا شطرنج بازای حرفه‌ایشون کیه؟ آقا، که همه رسمش اونجا باز کردن. و هر چیزی هم تو خانم ها چشم و همچشم بیفته خانوما خیلی بیشتر بهش تعقیب میکنن. بازم اینم در نظر بگیریم. مثلا میگه که اینقدر که آقایون دنبال ترفیع کار هستند و رشد کاری، خانوم ها نیستن. اما اگه حالا تو محیط های اداری میبینین خانوم هم سر دست میشکنن برای ترفیع، علتش نه که اگر یه خانوم میبینید خانوم های دیگه ترفیع گرفتن و به یه مناسبی رسیدن، کار از یه جای دیگه حساسیت ایجاد میکنه، خانوم ها شدید علاقه من میشن که چی پیدا کنن؟ ترفیع پیدا کنن. و الا اگر این قضیه نباشه به طور طبیعی خانوم ها علاقه به این قضیه ندارن. حالا توی روسیه اتفاقا این اتفاق افتاده، خیلی از خانوم ها دارن تو بازی شطرنج جلو میفتن. این زمینه فراهم کرد که خانوم ها بیفتن توی چی؟ شطرنج بازی. توی کشور دیگه نمیگیم که شطرنج رسمی، تو روسیه میگیم، ولی با اون حال تا میبینیم قهرمان های اصلی شطرنج عمدتاً چیه؟ مردها هستن به ندرت. چرا؟ چون یه بازی انتزاییه. ذهن زن برای افکار انتزایی ساخته نشه. اینا هیچ کدوم اهانت به زن نیست، اینا هیچ کدوم انسانیت زن نیست. کما اینکه یک مرد هم اگر تفکر انتزایی ضعیف باشه چیزی از انسانیتش کم نمیکنه. خیلی از شعرهای ما اگه بهشون یه مسئله ساده ریاضی بهشون میگفتی بلد نبودن حل کنن، درست؟ آیا مثلا شما اگر بفهمین حافظ مثلا ریاضیش تجدید میشده الان موقع که مدرسه نبوده که، درست؟ پس دیگه حافظ از ذهن من افتاد، از چشم من افتاد. میگیم نه، اینطور نیست. شخصیت انسانی فرد، توانمندی ها و استعدادهای او در یک چیز دیگری خودشو نشون میده. الان تو همین کشور ما بزرگترین ادبا رو بیارین یه فرم ساده ریاضی جلوشون بوده بلد نیستن حل کن. ریاضیدانا رو ببین، یه مصرع شعر رو براشون بخونین، نصف از مصرع دوم هم بخونین، بعد بگون فقط تو یه کلمه آخر اضافه کن، تو نصف اضافه کن. نمیتونه هیچ کدوم از اینها اونا رو از انسانیت بفهم. بله، بعضی وقتا فرد استعدادهای مرکب پیدا میکنه. نه، منظورم داشتم اینو میگفتم که اگر کسی در یه استعداد ضعیف بود، نباید این به این معنا بشه که او از انسانیت کم داره، شرافتش پایین بیاد، جایگاه و منزلتش پایین بیاد. ببینید، بنده که اینجا نشستم ممکنه تو ذهن شما خیلی مثلا به من اهمیت بدین، ارزش گذاری کنه. من مشهور، دوستان میدونم من رشتم لیسانسم الکترونیک بود، مهندس الکترونیک بودم، اما یه لامپ مهدایی به من بدین درست کنم بلد نیستم. حالا اگه شما بفهمید من مثلا بلد نیستم مثلا یه مهدابی رو مثلا وز کنم، این به این معنی است که من ذهنش از چشم شما بیفتم، از ذهنش استعداد کار فنی. برای همینم تا لیسانس مهندسی گرفتم فهمیدم من به درد هر کاری میخورم الا چی؟ مهندس اومدم ازش بیرون. درست؟ این مهمه که آدم بتونه استعداد یابی از خودش بکنه. و اگر کسی در یک چیزی استعداد نداشت، و همین درسای فنی برای من تو دانشگاه صنعتی که بودم زجرکش‌ترین لحظات عمرم، تا هم بودن اون تو آزمایشگاه ممکن باورتون نشه، در 12 مرتبه من از آزمایشگاه میدم بیرون یه دور میزدم تا هر دور برگردم آزمایش، فوق العاده زجر میکشیدم. اما مثلا به طور آزاد دانشکده ریاضی پهلوی ما بود، میرفتم سر کلاس‌های دانشکده ریاضی، دو جلسه سه جلسه میرفتم، میرفتم سر جلسه امتحانشون، نمرم هم بهتر از بچه ریاضی میشد. خب من استعداد انتزاعی داشتم، استعداد فنی نداشت. خدا هر کی یه استعدادی داده. و یکی از مشکلاتی که ما امروز تو جامعه اون داریم اینه که جوانهامون استعداداشون شناسایی نمی‌کنیم، بچه‌هامون استعداد شناسایی، بعد علاقه داریم، پدر مادر دلشون می‌خواد پزشک بشن نشودن، اصرار که بچه‌شون باید بدشته چی؟ پزشک. یکی دلش می‌خواسته مثلا مهندس بشه، ریاضیدان بشه، نشده، اصرار بچه‌ش به تو رشته ریاضی. غلطه. باید آدم ببینه هر کسی استعداده. و الان این ظلم بزرگ و خیلی جالب تو این کتاب جنسیت مغز میگه شما همه به قول خودتون تبعیضات رو برداشتین، خانما رو وارد میدون کردین، وارد میدون سیاست کردین، وارد میدون اقتصاد کردین، همه این کارا رو کردین که چی بشه؟ که بعد خانما خودشون متوجه بشن که به پای آقایون نمیرسن، بعد خودشون در درون خودشون احساس کنن که احساس حقارت بهشون دست، احساس کنن زن یه چیزی کم داره. این بدترین نوع تحقیره که ما اعتماد به نفس یکی ازش بگیریم، تو سرش بزنیم، از درون تو سرش بزنیم. این کاری که دنیای امروز داره با جنس زن میکنه. یه دوتا زن استثنا رو تابلو میکنه تو اون کار، بلکه خانم چون چی از آقایون کم داریم. یه فیلم نشون میدن که یه خانم با یه ورزش رزمی زد 4 تا مرد رو نقش زمین کرد. بعد دختر جوان ما این فیلم رو میگه من میخوام ورزش رزمی، من میخوام این پسر رو ضربه فنی کنم. بعد میره کل یا وقت میذاره تو ورزش رزمی، میبینه چه پیشرفت نمیکنه. بعدم با یه پسر درگیر میشه، نه کتک رو خورد ازش، من رفتم ورزش رزمی اون نرفته، بازم من کتک خوردم ازش. این معنیه که ما داریم مسیر رو اشتباه میریم. چرا یه کسی در استعدادی که خودش داره جلو نمیبریم؟ این فقط بحث من جنسیت نیست. ما الان خدا میدونه خیلی از جوانهامون که توی جایی توی قرار دارن و همه ای تو سرشون میزنن، اینا چه بسا اگر در یه جایگاه دیگه قرار بگیرن همه اونا رو ستایش کنن. چقدر خوبه آدم ها جای خودشون رو پیدا کنن. تا بچه هستیم پدر و مادر باید این کارا کنن، ولی وقتی که خودمون به سن جوانی رسیدیم دیگه کار خودمونه که بفهمیم جایگاه من کجاست. یه وقت جایگاه من اینجا نیست، من بی خود اومدم تو این جایگاه و همین داره باعث شده استعداد من کشته شه. حتی تو شغل ها اینجوره، تو مشاغل اینجوره، یکی رفته پارچه فروشی ولی استعداد لبنیاتی داره، یکی رفته لبنیاتی این باید تو پارچه فروشی خیلی موفق میشه. چقدر خوبه آدم ها بتونن استعداد خودشون کشف کنن، جغرافی های ذهنی خودشون کشف کنن و برن در اون نقطه‌ای که هندسه وجودشون اونا رو قرار داده. اما تو زنا چی؟ تو زنها خانم ها پاس واکنششون به محرک های حسی خیلی بیشتره از آقایون. همه جور محرک های حسی، هم بویایی رو بهتر تشخیص میدن، هم چشایی رو بهتر تشخیص میدن، هم به صدا شنواییشون قوی تره. توانایی کلامی بیشتر خانم ها دارن، دریافت اطلاعات بیشتر و ارتباط بین آدم ها. ببینید پسرها بیشتر ترجیح میدن با اشیاء ارتباط برقرار کنن، دخترها بیشتر تشخیص میدن با اشخاص ارتباط برقرار کنن. یعنی پسرها ارتباط با اشیاءشون قوی تره، دخترها ارتباط با اشخاصشون، ارتباط بین افراد رو خوب برقرار کنن. وقتی که آب چکه میکنه خانوها زودتر متوجه میشن، سریعتر جاشو پیدا میکنن. نوزاد دختر گریه های صدای تشخیص گریه رو نوزاد دختر از صداهای دیگه بهتر تشخیص تا نوزاد پسر. نوزاد دختر بلا فاصله به چهره ها و اشخاص دقیق میشه، ولی پسر ها بیشتر به شیء بالا سرشون نگاه میکنن. بالا سر رو نگاه میکنه، بالای مثلا تختش که بینه قابی هرچی چه هست. اما دخترها زودتر، دختر بچه ها نگاه میکنن. خانم ها هماهنگ آواز میخونن، زودتر بچه هاشون زبان باز میکنن، دختر بچه ها زودتر زبان باز میکنن تا پسر بچه ها. جملات کوتاه روانتر میگن. توجه به تغییرات لحن و کوتاهی صدا رو بهتر خانم ها تشخیص میدن، زودتر خوندن رو یاد میگیرن، دستور زبانشون قوی تره، علامت گذاری و هجی کردن تو خانم ها قوی تر، زبان خارجی زودتر یاد میگیرن، ساده تر. شما تو این کلاس آکادمی ها که میدین دختر تند و تند حرف میزن با استاد، خیلی جلوتر از پسران تو کلاس های زمان. لکنت زبان، زبان بیشتر تو پسراست، به ندرت شما تو دخترها پدیده لکنت زبان را میبینین. اینا ساختارش خودم. تو تاریکی بهتر میبینن، رنگ قرمز را بهتر میبینن، حساس ترن، حافظه دیداری بیشتری دارن خانم ها. مردها در نور بهتر از زنا میبینن، تو تاریکی زنا بهتر میبینن، تو نور مردها بهتر میبینن. مردها به عمق توجه دارن، زنها تصویر کلان رو بیشتر میبینن. زنها سریعتر و حادتر به درد واکنش نشون میدن. دیدین خانم ها رو یه به صدا درد کوچیک که میاد زود از خودشون لذا دکترها اگه خانوان نبودن ورشکست میشدن. عمدتا مطب دکترها پر از چیه؟ زودتر به درد واکنششون. ولی در عوض مقاومتشون نسبت به درد چیه؟ بیشتره. ببینید چقدر این تفاوت رو محسوسه میبینید. یعنی از این ور زودتر به درد واکنش نشون میدید، از اون طرف هم مقاومتش. این تحملی که خانوما دارن رو درد زایمان، پزشکا میگن درد زایمان 4 برابر از درد سنگ کلیه چیه؟ بالاتر. وقتی دیدین تا به یه مرد میگن سنگ کلیه گرفته، انگار دیگه حضرت عزرائیل رو دیده. درست؟ خیلی سخته برای یه مرد. میگن بابا ببین چقدر درد اذیتت کرد، درد زایمان 4 برابر این سنگ کلیه. اما خانم ها ماشاءالله مقاومتشون چیه؟ بیشتره. و همین هم باعث شده که طول عمرشون هم چی باشه؟ به سلامتی بیشتر باشه. ما هر جای میدیم خانم ها بیشترن الا باغ رضوان، اونجا آقایون بیشتر. طعم تلخ حساس ترن و طعم شیرین را بیشتر میپسندن خانم ها. طعم تلخ زود حساس هم متوجه بشن و به طعم شیرین نمیشن. مرد ها تو شوری امتیاز بیشتری دارن، طعم شور را نسبت بهش احساس بهتری دارن.
آقای دکتر خسته نباشین، خیلی ممنون. خب پرسیده شده که به هر حال شما از اعتماد به نفس صحبت کردید و گفتید که این اعتماد به نفس سلب شده، مرد پر جلوه شده در نگاه زن، حالا زن ها اومدن نتونستن اون قابلیت ها رو به طور کامل کسب کنن. خب حالا که دیگه ارزش وظایف زنانه سقوط کرده، مثل بحث خانه‌داری و شوهرداری، حالا چه کار باید کرد؟ حالا چطوری میشه به صورت عملیاتی و کار کردی به ما بگین که میتوان این عزت نفس رو به وظایف زنانه برگرد؟
حتی من خانه‌داری و شوهرداری عصر زنانه هست، ولی عصر زنانه منحصر به اینها نیست. تو خیلی از چیزهایی که بخشش این هست شما
سوال این رو بود،
بعد میخوام این رو خدمت رو عرض کنم که ما اصلی ترین مسئله اینه که بازیافت شرافت انسانی به جنسیت نیست. نه اول بفهمیم، یعنی انسانیت فوق جنسیت. این چیزیه که قبل نفهمید، از اول نفهمید. خانم زم چیه؟ نفهمید که انسانیت فوق چیه؟ جنسیت. جنسیت تحت انسانیت. درست؟ یعنی انسانیت بالاست که همه صاحبش هست. انسانیت فوق استعداده، یعنی انسانها دارای استعدادهای مختلفی هن. استعدادهای ما نیست که انسانیت ما رو میسازه، انسانیت ماست که استعدادهای ما رو میسازه. حالا تو بعضمون یه سری استعداد داده بیشتر، تو بعضمون تو اون استعدادها کمتر، تو استعدادهای بیشتر. به بعضمون انسانیت یه جنسیت داده، به بعضمون یه جنسیت دیگه. تو قرن از اول یک فرض غلطی ایجاد شده بود که انسانیت یعنی مردانگی. چون که زنان مردانگی ندارن، برخورد غیر انسانی با زنان میشد تا 2 قرن پیش. حالا که میخواد برخورد انسانی با زنان بشه، برخورد چی با زن دارد با زنان میشه؟ برخورد غیر زنانگی مرده. اگر آدم بفهمه که آقا انسانیت فوق جنسیته، وقتی میخواییم به خانوما بگیم جایگاه انسانی خودتون رو پیدا کنین، جایگاه انسانی پیدا کردن به معنای خروج از جنسیت نیست. نه مرد باید از مردانگی خودش دست بده، نه زن از زنانگی خودش. خروج از نژاد نیست. تا میگیم آقا عرب انسان باش، عجم انسان باش، اروپایی انسان باش، آمریکایی انسان باش، معناش این نیست که به یه آمریکایی بگیم انسان باش یعنی باید از آمریکا بیای بیرون و آمریکایی بودن خودت رو چیکار کنی؟ نفی کنی. نه، کسی چی حرفی نزد. تو میتونی یک آمریکایی انسان باشی، تو میتونی یک ایرانی انسان باشی. پس انسانیت به نژاد نیست، به رنگ نیست، به جنس نیست. اینو بفهمیم. تا فهمیدیم بعد میام بگیم خیلی خوب، پس من شعبه ای از انسان ها هستم، بیام ببینم چه استعدادهایی دارم، برگردم به استعدادهای خودم، برگردم به نقش خودم، نقش خودم رو احیا کنم، تو مسابقه نقش ها خودم رو قرار ندم. من بعضی از دانشجوام بودن دانشگاه صنعتی عمیکبی، دانشجوی من بودن، رشته مهندسیشون بچهای تاپی هم بودن، لیسانس رو گرفتن، دختر بودن. اینا گفتن چیکار کنیم؟ گفتم حالا لازمه برای اینکه گفتم شما اومدین رشته علمی پیدا کردین، ولی یفته از زنانگی خودتون چیکار کردین؟ فاز حالا باید برید یه دوره خیاطی. اینا با همدیگه رفتن خیاطی، چقدر لذت می بردن. گفتم باید مواظب باشین شما، بله چاره نداشین بیان تو این محیط های دانشگاهی که بیشتر داره خصلت‌های مردانه به شما میده. حالا باید برگردین خصلت‌های زنانه خودتون رو چیکار کنی؟ تقویت. لذا من به خیلی از مدارس میگم، من توی یکی از این دبیرستان‌ها یه غیر انتفاعی استان دبیرستان ما محمد باقر بود، از من خواهش کرد، گفتم ما 200 پرورشی داریم، قضیه مونده 7-8 سال پیشه، 200 پرورشی داریم، میخوام همه کلاس ها رو ادغام کنیم تو تالار، شما این 200 دیگه هم براشون بحث. ما قبول کردیم، دو سه جلسه بحث کردیم از این جایگاه زن و خصوصیات بودم از بحثا، خیلی بحثای متنوعی کردیم. بعد گفتیم خب حالا از این جلسه به بعد هفته آینده باید گروه بندی بشین، هر گروهتون یه قضا رو میپزین در میان. هفته بعد مدرسه ریخته بود به هم، همه میز گذاشته بودن، خب مجموع خیلیشون بلد نبودن قضا بپزن، از مادرشون بپرسن، یک حالا هوای مدرسه پیدا کرده بود. تازه اون دختره که ضعف داشتن تو این قضیه متوجه ضعف خودشون، حالا تازه یه سری دخترای دیگه تاب شده در تو کلاس که تا حالا کسی تو کلاس بهشون توجه. اون دخترم گفت من چینی بلدم بپزم، گفت من قرمه سبزی بلدم بپزم، اما این دخترا فقط رقابتش این بود که کی ریاضیش بهتره کی فیزیکش بهتره. درست. ما باید تو محیط‌های آموزشیمون، تو محیط‌های خانوادگیمون، اصلا تو خود فردی خود فرد، یعنی خود دختر باید این امتیازات زنانه رو چکار کنه؟ احیا کنه. یعنی تو فامیل نشستی من خیلی لذت دارم تا یه دختر خانمی مثلا یه کیک، یه شیرینی، یه چیزی پخته، میاد تو جلسه فامیلی به همه تعارف میکنه، به همه نشون میده که دست پخته خود منه. همه باید دو تشویقش کنم. اینا یعنی در واقع این هنر خودش رو داره نشون میده. تو مسائل دیگه هم همینجور. حالا فرصت نشد به رسانه‌ها جلسه دیگه میرسم. خانم ها تو هر ردی سنی از خودشون یه خصوصیت نشون میدن. تا خانم ها سنشون میره بالاتر، زنان مسن تازه یک ورژن جدیدی ارائه میدن که نه از جنس دختر جوانه نه از جنس مرده. این فیلم هم دیدیم پیره زنها چی کار میکنن، کاملا تعریف شده. اصلا کلا خانم ها تو سن بالا تازه یه ورژن جدیدی هن. مثل خانم مارپی بود تو اینا، واقعیتش همین جوره. تو فامیل هم اگه شما دیده باشین اینا کاملا تحلیل زیست شناختی داره که چطور میشه زن تو سن بالا که قرار میگیره یک دفعه مثلا اصلا یه جلوه جدیدی ازش ظاهر شه، اصلا یه حیات جدیدی پیدا میکنه، اصلا متفاوت از حیات قبلی، شاید اصلا یه زندگی دوباره‌ای با یه مختصات جدید. خب حالا یه پیرزن بخواد ادا جوونا رو در بیاره، تو این خیابون فروغی میگفتن یه پیرزنی بود این 7 قلم آرایش میکرد، این راننده تاکسی هم میگفتن، گفتن از دور که میدیدیمش مثلا سرعت زیاد میشد تا نزدیک شدن این پیرزنه، ماشینا یه دفعه میرفتن دیگه. درست. این خانومی که تو سن بالاست حالا یه دفعه بخواد پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد، این داره نقش خودش رو چیکار میکنه؟ قاطی میکنه. بنده باید بفهمم تو سن من دیگه نقشم با دوران 20 سالگی چیه؟ فرق داره. من نخوام ادای یه جوان 17 ساله رو در بیارم. یه جوان 17 سالم نباید ادای یه مرد 40 ساله رو در بیاره، 50 ساله رو در بیاره. هر کی باید، ولی بدونیم تمام ماها تو سن خودمون و تو نقش خودمون زیبایی خودش رو داره. ببینیم بچه کوچیکا با قفته ما بزرگترها رو میخورن. من خودم کوچیک که بودم تا یه کسی میدیدم که مثلا بزرگی هست هی قفته میخوام که ای کاش من قدر، بعد متوجه شدم که اون بیشتر داره قفته من رو میخورن. هر کسی تو سن خودش ویژگی های خودش رو داره، استعدادهای خودش رو داره. خودمون باشیم. خود یکی از دستورات سقراط اینه، خودت را بشناس، خودت باش. گفتم یه بار بدون سقراط بزرگان ما میگن اصلا پیامبر بوده یا لااقل شاگرد پیامبران حرفاش پیامبر گونه است. خودت را بشناس، خودت باش. امینن مؤمنین فرمودن رحم اللهم رحم، خدا رحم کنه، رحمت کنه به کسی که قدر خودشو بشناسه. که من قدرم چیه، سایزم چیه، نخوام سایز دیگری رو باز کنم. و اگر دختران ما وارد این قضیه شدن، الان جامعه ما کاملا اونوری نشده. اون چیزی که الان تو غربه تو جامعه ما 50-50 هست، یعنی ما هنوز زنامون زنن اما نیمه زن نیمه مرد شدن، یعنی یه سری جنبه هاشون داره چی میشه اینا خیلی راحت تر میتونن خودشون برگردن تا اون جامعه ای که زن دیگه چی شده چی؟ مرد شده. به این راحتی نمیشه این جامعه رو تغییرش داد. واقعا دچار استحالش. یه محسن مادرمون فاطمه زهرا صلوات